Evet, ben olurum ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با پاسخ محقق نائینی بود به نقض بیع دین، به این که ایشون فرمایش فرمودن مبیع ما در بیع دین مقید به قید فی الذمه نیست، چون اگر مقید به قید فی الذمه باشد قابل تحقق نیست و قابل ادا نیست، و از آنجا که مبیع ما در بیع دین قابل تحقق و قابل اداست، باید قیدیت فی الذمه بودن رو ازش بگیریم. اگر قیدیت فی الذمه بودن رو ازش گرفتیم، مبیع من میشه یک من مثلا شعیر یا حنطه و برنج و امثال ذالک. اگر این یک من خلاصه برنج رو بایع فروخت و به گردن بایع فروخت به مدیون که مشتری باشه، اونی که به گردن بایعه یک من گندمه، ولی چون مشتری هم یک من گندم به گردن دارد که به بایع بدهد، یک من بایع با یک من مشتری در واقع منطبق میشه و تساقط میکنه. و این خلاصه اشبه و شیئن به تهاتره، چون تهاتر در واقع سقوط دو تا دینه، ولی اینجا دو تا دین ما نداریم، یه دینه. یکیش دینی نیست، تعهدی است که بعد از بیع بایع در مقابل مشتری یعنی مدیون پیدا کرده. لذا در واقع مبیع من وقتی یه کلیه که منطبق میشه بر تعهد مشتری به بایع، ساقط میشه از گردن بایع و اینطوری میشه. این توجیه محقق نائینی. بعدم اشکال گرفتن آقایون که عرض کردم روح اشکالات به سه مطلب برمیگرده. یکی اشکال گرفتن به اینکه این مطلب خارجیت مبیع را خراب میکنه و مالیت مبیع را خراب میکنه، نه اینکه مسئله خلاصه بین بودن باشه. و اگر خارجی بودن مبیع یا مالیت مبیع به هم بخوره، خب این یه بحث دیگری است، بحث دیگری است که شما میتونید از اون باب اشکال کنید، نه از باب اینکه مبیع من باید عینی باشه، چون دعوا سر عین بودن مبیع در بیع دین، چون دین عین نیست. و بعد هم گفتن که بالاخره این اشکال سومشون این بود که این تصحیح بیع دین نیست. چرا؟ چون شما بیع دین درست نکردید. بیع کلی را اینجا مبیع شما یک کلی است که به ذمه بایع ادایش. منتها چون همین در واقع کلی به ذمه مشتری هم هست، خلاصه اینطوری با یک تهاتر و تساقطی مسئله را حل کردید. این که نمیشه بیع دین. گفتیم اشکال سوم حالا جای بحث داره و بررسیش میکنیم، ولی به نظر میرسه با اون سیری که خدمتتون عرض کردیم در اشکال اول و دوم بحث هست. که بالاخره آقایانی که اون سیر اشکالها رو مطرح می کردن و ما هم جوابی از حضرت امام به اون اشکال محقق بلاغی و خلاصه اعتبار ملکیت در فزمه دادیم، اگر برای فزمه یه نحو قیدیتی درست می کنن و یه نحو دخالتی در اعتبار ملکیت قائلن و به همین دلیل اون شرح رو میدن که اعتبار ملکیت در ذمه غیر درسته، اما اعتبار ملکیت در ذمه خودش به خاطر اون اشکالات درست نیست، اگه اون حرفا رو بخوان بزنن و ملتزمن، پس یه نحو قیدیتی و یه نحو دخالتی برای ذمه قائلن. اگر قائل نیستن که میشه همون فرمایش حضرت امام، اون موقع ذمه رو بکنن ظرف. حالا یه تحلیلی هم حضرت امام دارن در فرمایش محقق نائمی، ولی قبل از اون تحلیل یه بیانی را مرحوم آیت الله آسد کاظم خائری دارن از محقق نائمی در این رابطه، اون هم حالا اشارش در این سیری که ما بحث رو ارائه کردیم جا داره. محقق خائری آیت الله آسد کاظم خائری ایشون دو تا بیان از محقق نائمی نقل میکنن، یک بیان رو به منیت طالب نسبت میدن، یک بیان رو به تقریرات خلاصه آقای لاریجانی، آقای آمیرزا هاشم، آقای شیخ آمولی به اصطلاح که مقرر آقای نائمی. ایشون بیانی رو که از منیت و طالب نقل میکنن به این برمیگرده که همین بیانی است که عرض شد و لذا میگن این یه بیانی است که محقق نائمی آمده باشه و تحلیل بکنه خلاصه حقیقت بیع دین را و بگه در بیع دین ما مبیعمون یه کلیه با همین توضیحی که عرض کردم که بایع را مدیون بکنه به کلی، کما اینکه مشتری هم مدیون بوده به یه کلی دیگری در جای خودش و خلاصه اینطور تطابق کنند و یه چیزی شبیه تعاطر پا بگیرن. این توضیحاتی که جلسه قبل دادیم. ایشون می‌فرماد یه بیان دیگه ای هم خلاصه آیه آمولی رضوان الله تعالی علیه دارن در تقریرشون که شاید به ظن قوی اون بیان مقصود اصلی محقق نائمی باشه و اون بیان این است که محقق نائمی نمیخواد مسئله مبیع را در بیع دین تحلیل کنه که بعد بگیم که مبیع در بیع دین که کلیه، اگه کلی باشه که این نمیشه بیع دین، مخصوصا اون اشکال سومی که عرض کردم یه کسی بیاد بگه شما بیع دین رو درست نکردید بلکه دارید مبیعتون یه کلیه که منطبق میشه با دین مدیون و مشتری به بایع، بلکه که تو این تحلیلی طوری بررسی میکردیم، بلکه در این بیان محقق نائمی اول خواسته تحلیل کنه حقیقت دین را، یعنی عقی در بحث شروع کنه نه حقیقت بیع بایع را که مبیع را در بیع بایع بررسی نکنه، بلکه مبیع را در چیز حقیقت بیع را و دین را در مسئله رابطه مدیون با دائن بررسی بکنه. اول اول درستش کنیم ببینیم در مسئله دین چی به گردن مدیونه. آیا مدیون وقتی میخواد دینش رو ادا کنه باید دینش رو اینطوری ادا میکنه که یه چیزی مقیدن به سزمه بودن به گردنشه یا نه واقعا در موارد عادی دین اونی که به گردن مدیونه اون اصل ماله نه مقیدن به این که فزمه است. وقتی در حقیقت دین ما تحلیل کردیم و تحقیق کردیم که خلاصه اونی که به گردن مدیونه کلیه است و الا دین ادایش خارجیت پیدا نمی کرد، یعنی او بره بررسی بکنیم مسئله را، نه از این بره. وقتی در حقیقت دین اونی که به گردن مدیونه کلیه و لذا مدیون میتونه ادا کنه، واضحه؟ مثال بزنم، آقا اصلا حالا دی اوول کنید، بنده به شما پولی قرض میدم، شما از من حالا جنسی قرض میگیرید، بعد به گردنتونه که اینو به من بدید، این 10 کیلو برنجی که از من قرض گرفتید و مدیون منی در اداء این 10 کیلو برنج، مقیدن به این که این 10 کیلو به عهده و ذمه شماست، دین شما به منه یا دین شما به من همون 10 کیلوه، اما حالا 10 کیلو به ذمه شما افتاده، پس میتونید ادایش کنید، برید 10 کیلو بیاری تحویل بدید، دینتون رو پرداخت کردید. جا فرقش اینه که اگر مقید به ذمه و عهده مدیونی هیچ وقت دیگه نمیتونید ادایش کنید، چون هر چی که میدید خارجیه، در صورتی که یعنی این همون تحلیل ها و حرفایی که زدیم رو بیارید اما حبل ببرید سر حقیقت دین پیادش کنید. اگه سر حقیقت دین پیادش کردید و نشون دادید که در حقیقت دین ذمه ظرفه، اون موقع در بیع دین هم همونی که حقیقت دین مبیع شماست، یعنی او بر راش درست کنید، بگید چون در بیع دین حقیقت دین در واقع همون دهمنه، در بیع دین هم دین تعلق به همون دهمن، یعنی سیر رو اینطوری بده. بعدم حالا بعد خواستید ادامش هم بدید بدید دیگه، دیگه اون موقع مبیع شما میشه همون دهمنه دیگه، وقتی شد مبیع دهمن دیگه ما دهمن رو فروختیم. خب دیگه خون که گفتیم غلطه دیگه، منتها حالا داریم دوتا بیان برای نائینی درست میکنیم که یه بار محقق نائینی رو اینطوری بهش نسبت میدیم که مبیع را ایور درست کرده، ایور گفته مبیع شما به خاطر اینکه شما میتونید خلاصه ادا کنید مبیع را در هر جایی کلیه و در ذمه بودن و در عهده بودن قید مبیع شما نیست و الا خارجیتش از بین میرفت. یه بار اونجا میگید نه هم بیاید بریم بحث دین رو بررسی کنیم، ببینیم حالا کاری به مسئله دیش هم نداریم، ببینید در بحث دین در این قید فل ذمه و فل عهده بودن چه کار است تو دین؟ هیچ کار است. اگر در دین مسئله خلاصه اونجا قید فی ذمه بودن هیچ کار است، خلاصه اینطور میشه. جان در دین اینا خود نائینی گفته، نائینی اینو گفته علاما فی تقریراتی که خلاصه مرحوم آیت الله عظما آقای آملی مثلا ارائه کردن اینطوری فرموده. لذا وقتی شما مسئله را ایورش حل کردید دیگه اوور درست میشه مسئله دیگه خود بخواد. خیلی خوب، بعد ایشون در میان این دوتا تقریر یه محاکمه ای میکنه، مرحوم چیز حضرت آیت الله حائری، محقق حائری، اسد کاظم، ایشون میفرمان که بین این دو تا تقریر اگر کسی بخواد دقت کنه حق با تقریر دومه و تقریر اول احتمالاً یا از تشویش در بیان آمده، یعنی نائینی یه چیزایی داشته میگفته بالاخره شلوغ بوده بیان نائینی، یا تشویش در تقریره بالاخره تقریری گیر داشته، مقرر خوب نرسیده به مقضای فرمایش استادش، و الا تقریر دوم روانتر. چرا؟ حالا یه جمله خوبیشون اینجا دارن، جملهش جمله خوبیه، حالا ببینیم تا بعد. میفرماند به جهت این که اگر مبنا تقریر اول باشه، که این خلاصه مطلب خوبیه و ما قبلا ازش استفاده خوبی کرده بودیم، ایشون میفرماند اگر مبنا تقریر دوم باشه که تقریر اول باشه که بگیم مبیع ما به قید فزمه بودن خارجیت پیدا نمی کنه، این قابل تطبیق بر مدعا نیست. چرا؟ چون در بیع دین هیچ وقت مبیع ما خارجی نیست. حرف خوبیه این. یادتون ما گفتیم یه اون عینیت و خارجیتی که آقایون در جاهای دیگه دارن در اینجا نیست، چون چیزی به کسی نمیده، آخرش اسقاطه. منتها دعوا سر اینه که اسقاط نتیجه بیعه یا خود مبیعه، یعنی ما میتونیم خود اسقاط رو مبیع قرار بدیم. اونایی که چون دعوا سر اینه دیگه الان، اونایی که میگن در بیعه دین حتما مبیع باید عین باشه و اضافه ملکیت درش باشه، اینطوری یعنی بحث اضافه ملکیت رو میکردن، میخواستن یه اضافه ملکیتی درست کنن اما ملکیت آنما که نتیجهش سقوط باشه. اینطور نیست که اینجا در بیع دین چیزی به کسی داده بشه خارجن. وقتی در بیع دین چیزی به کسی داده نمیشه خارجن، در بیع دین علامن هو علیها، نه بیع دین به غیر، در بیع دین به غیر خودش ادا میشه. اما در بیع دین علامن هو علیک علام محل بحث ماست، اگر ما ملکیت آنما را هم درست کنیم آخر چیزی گیر کسی نمیاد، اسقاطه. لذا ما اشکال میکردیم که عینیت و خارجیت اینجا گیر داره. اون عینیت و خارجیتی که شما دنبالشید گیر داره. لذا ایشون میفرماد، جمله قشنگی میفرماد، میفرماد اگر بخواد کسی تقریر اول رو به گردن محقق نائینی بندازه، بگه آقا نائینی دنبال این بوده که ثابت کنه مبیع ما باید عین خارجی باشه و با قید فزمه بودن عین خارجی نیست، این حرف اینجا به درد نمیخوره، چون اینجا قطعا مبیع ما عین خارجی نیست، چون بالاخره آخرش چیزی گیره کسی نمیاد که بخواد خارجن یه چیزی تحقق پیدا بکنه. لذا ایشون میفرماد بهتر اینه که ما اگر بخواهیم تقریر کنیم فرمایش محقق نائینی را، اونطوری تقریر کنیم که محقق نائینی اول تلاش کرده مسئله دین رو درست کنه، بعد قید فزمه را از دین انداخته، بعد اومده گفته خیلی خوب، حالا که فزمه دیگه قید دین نیست، در دین هم خلاصه ما دیگه مشکل فزمه نداریم، دینه دیگه، همون چیز که تو دین بوده مبیع ماست، میشه همون کلیه، ولذا اونطوری درستش کنه. اگر این توضیحات ایشون خلاصه با این تقریر ایشون رو مبنا قرار بدید، اون موقع خلاصه به یک طرف طریق دیگری مطلب درست میشه که نائینی اول دین رو حل کرده بعد میره خدمت سروران مکرمم. بعد ایشون اشکال میگیره، میگه حالا اما این توجیه دوم هم باز اشکال داره. فرمایش ایشون رو تمام بکنم بعد. میگه فرمایش دوم محقق نائینی، فرمایش دوم محقق نائینی بازم اشکال داره. چرا اشکال داره؟ به جهت این که ما درست در دین مبیع ما خود اون ده من گندم و برنجه، دین ما خود اون ده من گندم و برنجه در دین و قید فزمه قیدش نیست، این که حرف درستیه، اما فرق بین دین و بیع دین. ایشون میخواد بگه نه، ما قبول نداریم که حالا که در دین در واقع ده من گندم دینه، اما در بیع دین باز مدی همون ده منه. نه خیر، ما در بیع دین برای دین خصوصیت قائلیم، یعنی برای مالی که به شکل دین در آمده داریم دعوای بیع میکنیم، نه برای خود مال. اگر مال به شکل دین نیامد، در نیامده بود، لا اشکال و صحت دین. اگر مال به شکل دین در آمده بود برای خلاصه غیر مشتری، بازم لا اشکال در صحت دینش. اما اگر مالی به شکل دین در آمد و این مالی که به شکل دین در آمده به خود مدیون و همان شکل دینش فروخته شد، این محل دعواست. لذاست که ما در مقام بررسی تعریف بیع و عینیت مبیع و مالیت مبیع و اضافه ملکیت مبیع داریم سر بیع دین صحبت میکنیم، نه سر این که بگیم خب چون تو اصل مسئله دین قید ذمه ظرفیت داره، اینجا هم پس در دین همون که در دین مطرح بوده الان مبیعه. نه که نیست. لذا ایشون میخواد بگه ناعینی خلقی کرده بر اساس تقریر دوم که تقریر ادقیه و اتمیه و اشکالات چیز رو هم نداره، ناعینی خلقی کرده. بر اساس تقریر دوم ناعینی خلقی کرده بین اینکه مدیون در دین متعهد به هرچه بوده، همون هم مبیع ماست. نه، مدیون در دین متعهد به ده من برنج، اما در بیع دین ده من برنج و بیع نیست، بلکه البیع وقع علا اون مالی که در دینه به قید این که بفرمایید دینه. و وقتی به قید دین بودن بیاد، یعنی مسئله ذمه و علی ذمه بودن درش اخذه. حالا فعلا بحثمون با ناعینیه، فعلا این که فرق نمی کنه. ایشون میخواد بگه فرق نداره، این میخواد بگه که شما در مسئله بیع دین موضوع اشکال غیر از مسئله دینه. شما مالی در دین داشتید که مدیون باید به دائن میداد، اما در بیع دین نمیگید اون مال مبیعه. اگر اون مال مبیع می بود که کسی دعوایی نداشت. در بیع دین دارید میگید بفرمایید اون مال مقید به این که به عهده مدیونه، اینطوری اشکال اینه. لذا فرق بین تحلیل خود دین و بین تحلیل بیع دین، یه اشکال اصلی اینه. بر اساس فرمایش محقق حائری دیگه عرض کردم اون اشکال یک و دویی که معمولا در کلام مرحوم مروج هم هست و دیگران هم گفتن، این کلن مرتفعه و منتفیه، به خاطر اینکه ایشون میخوان بگن اصلا ناعینی اونجا شروع کرده. در ارتباط با حالا کلام محقق ناعینی عرض می کنم که و جلسه قبلا دفاعی کردیم از ناعینی، اون رو ادامه خواهیم داد، ولی واقعیتش تفصیل بین این دو بیان به یک مطلب محصل درستی بر نمی گرده. یعنی اصل فرمایش های حائری رو ما نمیفهمیم که این فرقی که بین این دو تا بیانشون میخواد بذاره به کجا برمیگرده من متوجه نمیشم، چون اونهایی که کلام محقق نائلی را اون طرف تحلیل میکردن که مبیع ما اینجا مقید به قید ذمه نیست، اونا هم همین حرف در واقع دخیله مطلبشون بود. اونها ولو تفصیل نمیدادن، توضیح نمیدادن، اونا هم میخواستن همینو بگن. اونا هم میخواستن بگن نائینی تمرکز کرده سر بیع دین و میخواد قید فی الذمه بودن را از مبیع در بیع دین در بیاره. اونا هم بیشتر از این نمیخواستن بگن که نائینی میخواست بگه قید فی الذمه بودن در بفرمایید مبیع شرط نیست. خوب دقت بفرمایید، قید فی الذمه بودن تارتا بعد از تحقق دی پا میگیره. مثلا بایه یک مبیع غیر موجودی را میفروشه، دیم درسته، ولی به ذمه بایه که مبیع را، البته با شرایط خاص خودش باید توصیف بشه، دقیق بشه که رفع جهالت از مبیع حاصل بشه، بعد مبیع به ذمه بایه میاد که بایه اون را عفو بده. و قطعا اونجا فی الذمه بودن قید مبیع نیست، بلکه بعد از تحقق دی در عهده بایه یه چیزی اندل عقلا پا میگیره که باید بایه اداش کنه، اونجا محل اشکال نیست. اما اونی که محل اشکاله بیع دینه، که به نظر میاد قید فی الذمه بودن در مبیع دخیل باشه. محقق نائینی خواسته تحلیل بکنه که قید فی الذمه بودن هیچ جا در مبیع دخیل نیست، چه در مبیعی که ما دین فی ذمه الغیر را میفروشیم، یعنی تقیدی هم نداره به فی ذمه بیع دین علی من هو علی، به طور کلی محقق نائینی میخواد به ذمه بودن را از مبیع در بیاره. حالا فی ذمه بودن وقتی قرار از مبیع بیفته، یه بار حد وسط شما میشه تحلیل حقیقت دین، یه بار حد وسط شما میشه تحلیل حقیقت بیع. در مواردی که شبهه فی الذمه بودن درش هست، هر دوتاتون هم دارید عقلایی حرف میزنید، دارید میگید در هیچ کدوم از این روابط عقلاییه که اسمش بیعه یا اسمش دینه قید فی الذمه بودن دخالتی نداره. اما آخرش یه جمله است، آخرش یه جمله باقی میمونه و اون یه جمله اینه که مبیع شما مقید به قید فی الذمه نیست. حالا نقد ایشون سر جاشون، من فعلا تفصیلی که خیلی آخه بالو پر هم میدن به این مسئله، چیزی آخرش یه جمله است. بله بله، شما ممکنه بگید یه اشکالی ما داریم که ولو فی الذمه بودن قید بفرمایید مبیع نیست، ولی با اون استدلال محقق نائینی که مبیع باید خارجیت پیدا بکنه و عین خارجی باشه، این بر مدعا قابل تطبیق نیست. جواب: مدعا مقید به بیع دین علی من هو علیه نیست، یعنی حرف ایشون هم باطله. چرا؟ با توضیحی که بنده دادم، نائینی میگه ذمه فی ذمه بعضی وقتا بعد از بیع پا میگیره، گاهی وقتا شبهه دخالتش در مبیع هست، حالا چه فی ذمه الغیر چه فی ذمه المدیون فرق نمیکنه. مدعا مقید نشده است به ذمه، بگو فی ذمه المدیون، یعنی بیع دین علی من هو علی فقط مدعا نیست. در عدم قیدیت ذمه فرمایش محقق نائینی جمیع مواردی را میگیره که شبهه دخالته. بفرما ذمه درشه. هر جا شبهه دخالت ذمه وجود داره و بخواهد قید به ذمه، حالا چه فی ذمه بفرما غیر باشه، چه فی ذمه خود مدیون باشه، این مطلب اهمه. لذا خارجیت در موارد فی ذمه غیر که قابل تحققه دیگه، اونجا خوشکی نداری. اگه قید به تنها مانع خارجیت قید فی ذمه بوده، این هم پس نشد دلیلی که شما بخواید با این دلیل فارقی بین اون قول و این قول درست کنید. بالاخره نفهمیدیم چه میفرماید.
اشکال ایشون چه
فرقی
کرد با اشکال سوم؟
به اشکال سوم حالا میرسم، اشکال سوم هنوز رسیدی اصلا بهش نکردم. حالا اشکال جواب ایشون نه نه خب حالا میرسیم بود فعلا بذار بله آخرش اون میشه اشکال ایشون. حالا به اشکالشون میرسم، حالا به اشکالش میره. اول بذارید این فارقاشو بگیم حاج آقا. پس ایشون یه تفصیلی داد بین چی و چی؟ بفرما بگید. خواست بین بیان ما داریشیم میگفتیم نائلی داره از مدی قید چی رو برمیداره؟ بفرما قید فزمه را برمیداره. حالا قید فزمه را یه بار با حد وسط تحلیل بین میشه برداشت، یه بار با حد وسط تحلیل دین میشه برداشت. خیلی حالا شما میگید نه حد وسط تحلیل دین بهتره از تحلیل دین. چرا؟ چون اون تحلیل اگر به تمرکز سر خارجیت و عینیت مبیعه بر ما نحنفی قابل تطبیق نیست. میگه من کی گفته بعد حرف نائینی اهمه؟ حرف نائینی داره میگه هر جا شبهه دخالت قید فی الذمه در مبیعه ما اینو برش میداریم از شما. جان لذا به طور کلی میخوایم برداریم چه در بیع دین به من هو علی، چه در بیع دین به غیر من هو علی. هیچ اشکال نداره، شبهه اهمه، مدعا اهمه، ولی بله وقتی که من تونستم به شما ثابت کنم که در جاهای دیگه که هیچ شبهه ای ندارید و شما قطعا اونجا بیع و درست میدانید، مبیع و خارجی و مالی مال و عین میدانید، درست؟ همه اونجاها درست مطلب، مطلبم حله، اونجا شما ذمه رو بر میدارید، ذمه رو میکنید زرف و سلام. پس مبیع شما قید به ذمه نداره، قابل انطباق بر مدعا هم هست. از توش بقیه بحث نائینی ادامه میده، چه فرقی داره؟ خیلی این واقعا تلاشی نمیخواد آدم بگه ای طور نشد او طور شد، ای حد وسط نبود ای حد وسط شد. نه چیزی در نیمه آخرش همش یه جمله هست. مبی در دی قیدی ندارد که نفی بفرمایید خارجیت ازش کنه. خدمت شما عارضم به این که از همینجا معلوم میشه که اگر دوتا بیان به یه جا برگشت و یک حرف رو تعقیب کرد، خب اشکال ما البته وارده، اشکال جلسه قبل خودمون وارده و اون اینه که شما ذمه را، خواهش دارم یه بار دیگه اون اشکال رو توجه کنید، اما از ذمه خود و ذمه غیر اگر نحو دخالتی درش داده میشه محل دعوا که تفصیل بدید بین ذمه خود و ذمه غیر، او دیگه دخالتش راه پیدا میکنه. هر کس این کار کرد نمیتونه به نائینی اشکال کنه، چون داره یه نحو دخالتی به ذمه میده. اگر نحو دخالتی به ذمه داد گرفتار میشه. از همینجا معلوم میشه که محضر شریف شما آرزم تقریر اول اصلا یه اشکال دیگری درش هست. اون میخوام تقریر دوم ایشون یه اشکال دیگری، تقریر دومی که محقق حائری میخواد ازش دفاع بکنه، یه اشکالی درش هست و اون اینه که واقعا تحلیل حقیقت دین، در تحلیل حقیقت دین ما واقعا میتونیم از ذمه خلعیت کنیم. حالا قید از تعلق بی به چه. به آخه ایشون گفت حرف شما تو دین درسته، در بی نادرسته. ما باید حالا همونجوری گیری کنیم. این گیر را سال گذشته بررسیش کردیم، یادتونه در بحث حقوق یه بحثی کردیم که اون علی یه تعبیر خیلی قشنگ از حضرت امام داشتیم اونجا، که اون در واقع در بیع دین علی من هو و علی، اون علیهی که اونجا داریم از دین آمده یا از ملک آمده. امام اونجا یه نکته قشنگی نشون دادن که اون از دین نه، یا اون از دین آمده. یعنی دین یه طبیعتی داره که درش علی خوابیده، برای اینکه فارق بین حق و ملک را بیان کنن خب بیان کردن. بعد گفتن در بیع دین علی من هو و علی، در دفاع و توجیه کلام شیخ. ببینیم اونجا اگر طبیعت دین اقتضا میکنه یک علیهی را که بعد ما اونجا باید دقت میکردیم که این علیه را در حیث ملکیت و رابطه بین المالک و المملوک دخیل نکنیم، اون موقع از همونجا خلل تحلیل دوم محقق حائری به دست میاد، یا حالا محقق عاملی اگر ایشون، من نرسیدم به عبارت ایشون ولی نمیرسم، یعنی دیگه اعتماد میکنم که حرفا خودم رو بزنم، شما برید ببینید. اگر در تقریر محقق عاملی از محقق نائینی این باشه اشکال به هر دو وارده، اگر نه اشکال به ایشون وارده که ایشون داره بالا پر میده به این بحث. اگر در حقیقت دین حیث علیهی وجود داره و لذا اونجا ما سال گذشته گفتیم در حقی که ما سلطانی داریم و مسلطان علیهی داریم و ما فیه سلطنهی داریم، اما در ملک رابطه بین المالک و المملوک علیه، اونجا از کجا آمد؟ گفتیم علیه از دین اومد. لذا اگر در حقیقت دین اون حیث علیه وجود داره، آقای مراجعه میخواد، رفقا دوستانی که نبودن، اگر اونجا علیه مطرحه معلوم میشه که به این راحتی نمیشه ما حقیقت دین رو تحلیل کنیم، بگیم حقیقت دین در تحلیل حقیقت دین ذمه دخالتی نداره، پس در بیع دین هم ذمه دخالتی نداره. بعد ایشون بیاد بگه ما قبول داریم حرف رو در دین، اما قبول نداریم حرف رو در بیع، و فرق بین این دوتا. فتبینه به این که نه دو تقریر ایشون رو ما فهمیدیم و نه فارقی که ایشون بخواست فارق بشه و دلیلی که ایشون برای اثبات تقریر دوم و عدم بودن تقریر دوم رو ارائه کرد فهمیدیم، یعنی چی؟ اینو نفهمیدیم، دلیلش هم جواب دادیم. تازه تقریر اول را هم سلیم از اشکال نمیدانیم. اگر بخوایم با نائینی حرکت کنیم همین بهتر از این بر حرکت کنیم، بگیم مبیع ما در موارد بیعه به غیر مدیون درسته، بیعه دین به غیر مدیون که درسته، پس در مبیع من ذمه دخالت نداره، اینجا هم نداره. بحث این بودن و خارجی بودن مبیع در بیع دین به خود مدیون اصلا اشکال دیگری است که باید جدا بیانش کنیم، که ما هم سال قبل جدا بیانش کردیم. کما اینکه تحلیل اول رو نفهمیدیم، پاسخ ایشون هم دیگه بدتر نفهمیدیم. حالا تیکه دوم پاسخ ایشون که بعدا رسیدگی بهش میکنیم به عنوان اشکال سوم، اما تیکه اول پاسخ ایشون رو هم نمیفهمیم.
که یه کسی بگه من بفرما.
بله همین که عرض کردم،
بگه آقا بخش اول فهم که من در بیع در دین میفهمم که ذمه هیچ کار از ما نمیفهمیم که ذمه هیچ کار باشه.
ما تحلیلی که در مسئله دین داشتیم حیث دین را از حیث ملک که جدا میکردیم، در حیث دین حیثیتی اضافه بر رابطه بین المالک و المملوک درست میکردیم و یه حیث علیهی تش پا میگرفت. اینطور نیست که ذمه از دین بیفته و که انهو بین الدائن و المدیون اون رابطه فقط در حد همون ماله باشه، بعدم بگیم مدیع ما هم در دی همینه. اینا نگفته. شاید حق همین بیانی باشه که از نائینی نقل شده به شکل اون مشهور که بله نائینی با تحلیل دی رسیده به اون. بله البته یه تتمه‌ای داره در ذیل هم فرمایششون و هم فرمایش حضرت امام، انشاءالله جلسه بعد جمعش بکنه. و صلی الله علی محمد و آله. ساعت چند آقا؟